بسم الله الرحمن الرحیم. ما در دو بخش از مسئله نظم تا کنون صحبت کردیم. یکی مسئله نظم شناسی تئوریک بود که تفصیلا تعریف نظم رو گفتیم و معیارهایی که با او میشه نظم رو شناخت، و در مرتبه دوم نظم شناسی تجربی بود، یعنی رجوع به جهان خارج و دیدن موارد و نمونه های نظم، که این دومیش رو من فقط یه نوبت با اختصار سخن گفتم و بقیهش رو هم به عهده خود شما گذاشتم و هنوزم هست که حتما تحقیق بکنید، جستجو بکنید و بیش از پیش برای خودتون حسی و ملموس و وجدانی بکنید بودن نظمی رو که اون تعاریف و معیارهای ما در اون نظم صادق و حاکم باشه در جهان خارج. خب نمونه هایی هم که الان من دیدم خواهرها و برادرها نوشته بودن نسبتا نمونه های خیلی بهتری است، خیلی هم از اون چیزایی که قبلا داده شده بود پیشرفته تر و با تعمق بیشتری صورت گرفته، که از این بابت هم جای تشکر است و پاداشش رو هم در درجه اول خودشون میبینن، به خاطر اینکه از این بابت درک بالاتر و بهتری براشون صورت خواهد گرفت در شناختن نظم. اگه کسی صرفا تعریف نظم خوب بلد باشه ولی تو دنیای بیرون نتونه نشون بده، این رو فایده نداره. یعنی ما یه هندسه اینجا نمیخوایم درست کنیم، مال یه جهانهای چند بعدی که دنیای خارج ما اون هندسه رو نداره بلکه یه هندسه دیگری توش حاکمه. ما از نظمی سخن میگیم که باید پیدا بشه تو دنیای خارج، و اگر بعدن هم میخوایم استدلال بر اون مبنا بکنیم بر مبنای نظم موجود است، نه نظم موهوم، یعنی فقط در وهم ما باشه و در خیالات ما. این دومیش رو بنابراین اون کتابایی هم که من معرفی کرده بودم که تعدادشون هم زیاد شد حتما نگاه کنید و بخونید و بعد به دیده نقادی هم بخونید، چون همونطوری که گفته بودم اون کتابا اغلبشون با این چشمی که ما نظر میکنیم به نظم دقیقا اونجور نظر نکردن، ولی مواد خام در اختیار شما میگذارن، اونا رو شما میتونید به نحوی تنظیم و ترکیب بکنید که در داخل اون چارچوبی که ما گفتیم بگنجه، یا حداقل خطاهای اون مؤلفین رو ارزیابی کنید و بازشناسی کنید. حالا در مرحله سوم ما به سرعت از یه بحثی باید عبور کنیم تا به شبهات مربوط به برهان نظم برسیم. این بحث سوم ما دلالت نظم بر ناظمه. باید ببینیم که چرا و به چه دلیل ما معتقدیم که اگر نظم با اون ویژگی ها که گفتیم یافت شد دلالت بر ناظم شاعر میکنه، یعنی با شعور. آیا دلالت نظم بر ناظم یک دلالت قراردادی است یا دلالت واقعی است؟ این خیلی مهمه، به خاطر اینکه در مورد نظم این شبهه وجود داره و این خصوصا از ناحیه آقای هیوم هم هست که در مورد نظم ایشون شبهات زیادی داره. یکیش رو قبلا ذکر کردیم اگر به خاطر داشته باشید، کی یادشه شبهه‌ای که از هیوم در یکی از این بحث‌ها ما ذکر کردیم؟ کسی به خاطر داره؟ بله، این شبهه بود ولی شبهه هیوم این نبود، این بود این مسئله ولی این مال هیوم نبود. بله، تفکیک بین ناظم و خالق شبهه هیوم بود، که اگر حتی برهان نظم اثبات ناظم بکنه اثبات خالق نمی کنه. ممکنه کسی باشه که ناظم باشه ولی خالق نباشه، همونطوری که در مورد همه بشرها این امر صادقه. همه صنعتگرا ناظم صنایع خودشون هستن اما خالق اونها نیستن. این شبهه هیوم بود که ما به طریق تفکیک نظم به عرضی و ذاتی گفتیم که در نظم‌های ذاتی این امر صادق نیست و در نظم عرضی است. و ما اثبات نظم ذاتی در جهان می‌کنیم، البته تفصیل بیشترش هم بعداً خواهد اومد. بنابراین ناظم همان خالق است. یک شبهه دیگری داره آقای هیوم، شبهه‌ای که الان طرح می‌کنه، و اون است که دلالت نظم بر ناظم یک امر تمثیلی است، به اصطلاح منطقی دارم عرض می‌کنم، و تمثیل برهان نیست و بنابراین این راه مسدود است. شما همتون میدونید، یعنی این نکته رو دیگه من توضیح زیاد نباید بدم، ما سه طریق داریم برای سیر از مقدمات به نتایج برای استنتاج منطقی، که ضعیفترینش تمثیله و بعد استقراء و بعدش هم برهانه، راه قیاسی. بنابراین اگر راه قیاسی داشته باشیم که خب معتمد است و قابل قبول، ولی استقراء نه، و از اون ضعیفتر تمثیل یا تشبیه، یعنی اینکه شما بیاید یه مورد رو ببینید و بعد حکم این مورد رو برای یه مورد شبیه او بخواد جاری بکنید. صرفا فقط از این طریق اگر کسی بخواد استدلال بکنه، استدلال سستی است. حالا آقای هیوم میگه که اینی که معتقدند که نظم بر ناظم دلالت میکنه و بعد از نظمی که در جهان است استدلال کردن بر وجود ناظمی جهانی که خداوند باشه، اینا هم اون تمثیل رو دارن جاری میکنن و تمثیل هم که برهان نیست، بنابراین این استدلال باطله. خب چگونه است که ما داریم تمثیلی کار میکنیم از نظر ایشون؟ به این شیوه که شما چندین مورد در این جهان دیدید نظمی رو که ناظمی داشته، بعد اومدید و میگید که بنابراین در مورد نظم جهانی همین امر صادق است، که چون اینم مثل اونا میمونه، چون میبینیم دنیا مثل یه ساعت مثلا کار میکنه، یه همچه حالتی داره، پس اینم حتما یه ناظمی داره. درست شبیه این که بیایم بگیم که ما کره زمین رو دیدیم که روش جمعیتی زندگی میکنن، پس کره مریخ هم یه کره است و یه سیاره است و منظومه شمسی، پس اونم توش جمعیتی زندگی میکنه. تمثیل اینه دیگه، که چون کره است و چون از اجزا و اعضای منظومه شمسی است و چون انسان‌های روش زندگی می‌کنن، خب بیایم این حکم رو تمثیلاً به مریخ و به زهره و به سایر سیارات هم تعمیم بدیم. میگه چون شما دیده اید که کشتی یه نفر کشتی ساز داره و ساعت هم یه ساعت ساز داره، تمثیل می‌کنید، میگه دنیا مثل ساعت میمونه، بنابراین اینم یه ساعت ساز داره، که همون بهش قدیم هم میگفتن دیواین کلاک میکر، ساعت ساز روحانی، ساعت ساز الهی، یعنی همون خداوند. از تمثیل جهان به ساعت میخوایم ساعت ساز براش نتیجه بگیریم، ولی همین که بفهمیم که این تمثیل برهان نیست، استدلال فرو میفته. این شبهه رو من ذکر میکنم تا خوب روشن بشه که اهمیت داره بحث در دلالت نظم بر ناظم. همینطوری نمیشه اکتفا کرد به یه برداشت و دریافت وجدانی، باید فرمالیزه کرد، منطقی کرد قضیه رو. حالا بیایم و ببینیم که آیا مسئله از این قرار است یا نه. اولا این نکته رو بعد روشن کرد که ما در بله چی برمودیم؟ خب من میخوام بذکر کنم دیگه، بله، یعنی منم همین که شما میفرمایید میخوام انجام بدم، میخوام اشتباهشو بگم. عرض میشود که اولا این رو توجه کنیم که در این که گفته میشود که جهان مثل ساعت است، یعنی ما یه تمثیل میکنیم جهان رو به ساعت، به کشتی، به هر حال یه مصنوع بشری، و بعد از روی او استنتاج میکنیم که جهان ساعت ساز داره. آیا واقعا این تمثیله، یا اینکه نه، داریم حکم واحد رو در مصادیق واحد، مصادیق مشابه، مصادیقی که همشون یه دونه حکم دارن، در اونجا جاری میکنیم؟ ما در سایر موارد چه میکنیم در جهان؟ اگر ببینیم که آب میجوشه در یک درجه ای و بعد بیایم و بقیه مایعات رو بیایم صرفا بگیم که آب که مایع در این درجه میجوشه، پس اسید سولفوریک هم در همون درجه میجوشه، بعد یه کسی بگه که چرا، میگیم خب اینم شبیه همون میمونه دیگه، تمثیل کرده، این سخن باطله، بله برهانی نیست. ولی اگر چیز دیگه رو بیابیم که اونم نظم است، یعنی ببخشید اونم آب است، یعنی همون خصوصیاتی رو که در آب میشناسیم در او هم تمیز بدیم، البته با معیارهایی که برای آب میشناسیم، و بعد بگیم چون اونم آب است و چون آب این صفت رو داره که در 100 درجه میجوشه، اونم به همین دلیل در 100 درجه خواهد جوشید. خب این دیگه تمثیل که نیست، این برهان است. البته ممکنه یک کسی به ما ایراد بگیره که شما از کجا میفهمی اونم آب مثل این آب اولی. این بحث دیگری است. یعنی در این که ما میتونیم بالاخره تو این دنیا بفهمیم که دو تا چیز این هر دو تا آبن، یا اگه اولی آب دومی رو هیچ راهی به پی بردن به آب بودنش نداریم، یک مسئله است. یعنی این ممکنه یه زیغ تجربی باشه برای ما، از در عمل نتونیم این رو تفکیک بکنیم و تمیز بدیم، این یه مطلب دیگری است. ولی اگر ما آب بودن رو معنا کردیم و گفتیم که آب چیزی است که این صفات الف و ب و جیم و دال رو داشته باشد، این آب بودن است و این هم برای ما قابل تمیز است در خارج، یعنی میتونیم صفات الف و ب و جیم و دال رو تجربتاً تشخیص بدیم، و وقتی که آب رو، یعنی چیزی که این چهار صفت رو داره، میبینیم که فلان صفت پنجم و جوشش در 100 درجه رو داره، اگر چیز دیگری هم آب بود و همین حکم درش صادق بود، یعنی مصداق این صفات بود که میگیم، معروض این صفات بود، خب اونم در 100 درجه خواهد جوشید. این دیگه تمثیل نیست، توجه میکنید. در مورد نظم قضیه عیناً همینطوره. ما در نظم تعریف میدیم از نظم، دقت میکنید، معیار میدیم، موازینی رو ذکر میکنیم برای نظم، همون موازینی که من اینجا مبسوطاً ذکر کردم، قیود و احترازاتی که براش گفتیم و شرح دادیم و نمونه هاش هم اجمالاً شناسایی کردیم. و بعد اگر بگیم که این نظم دلالت بر نازم داره، اینش هنوز مونده، ولی فرضاً اگر بگیم که این نظم دلالت بر نازم داره، هر جای دیگر اگر ما دیدیم که نظمی دلالت بر نازمی داره، در این صورت ما میتونیم این سخن رو، این حکم رو جاری بکنیم. تمثیل هم نیست، برای اینکه داریم به اصطلاح حکم رو به مقتضای خودش جریان میدیم، نه اینکه صرفاً بر مبنای یک تشبیه محض باشه. خب در این صورت ببینید، همه نکته در اینجاست. آیا ما داریم تشبیه میکنیم جهان رو به ساعت ساز، یا داریم ساعت بودن رو معنا میکنیم که چیست، مثلا میگم، و بعد اون معناها و معیارهایی که برای ساعت بودن است میابیم که در جهان هم جاریست. خب پس تشبیه نیست دیگه به ساعت، این یعنی دنیا هم یک ساعته برای خودش، درست مثل همین که ما اصلا ساعت رو وقتی میشناسیم، چطور بقیه ساعت‌ها رو ما میشناسیم؟ خب ساعت در نظر ما یه معنا و تعریفی داره. خب به چیزهای دیگه هم که نگاه میکنیم میفهمیم که چه چیزی ساعت است و چه چیزی ساعت نیست. این معیار اگر در خود جهان هم جاری باشه، فرض کنیم و ببینیم دنیا هم همون معیارا رو داره، خب دنیا هم یه ساعته، منتها یه ساعت بزرگ، ساعت کیهانی. خب حالا اگر کسی به ما گفت که، یعنی ثابت شد برای ما که در مورد ساعت از اون نظر که ساعت هست نازم وجود داره، چون حکم بر این جنبه جاریست دیگه، در هر جا این جنبه وجود داشت حکم هم جاری خواهد شد، یعنی ساعت جهان هم از اون جنبه که ساعت هست این حکم درش جاریست. روشنه؟ یوم نه، ببینید شبهه از اینجاست که به هر حال ایشون میگه که ما استدلال تمثیلی داریم، میگه افرادم مرتکب همین تمثیل شدن، دنیا رو ساعت پنداشتن، و چون از جای دیگه فکر کردن که ساعت ساز میخواد، گفتن دنیا هم ساعت ساز میخواد. اگر یه کسی بیاد و ریشه این تمثیل رو بزنه، بگه همچی شباهتی وجود نداره، تمام میشه دیگه مسئله. اگه شما بیاد و بگید که، حالا اون مثال روشنترش که بازم گفتم و خیلی موارد زیادی میشه پیدا کرد، که شما بیاید و استدلال کنید از روی تشبیهی، مثلا جامعه رو به انسان تشبیه کنید، اون موقع بعد استدلالا شروع میشه، میگید رئیس هم لازم داریم و غیره، چون بدن رأس داره مثلا. ولی اگر یک کسی بیاد به شما بگه که این استدلال باطله، اگه میخوای بگی رئیس تو جامعه باید باشه، یه دلیل دیگه خلاصه لازمه، این نشد دلیلش، چون ممکنه ما بیایم مثلا جامعه رو به یه چیز دیگه، به صندلی مثلا تشبیه بکنیم، وقتی که صندلی رأس نداره جامعه هم رئیس نمیخواد هیچ کدوم. پس تشبیه رو عوض کن. دنیا رو به جای اینکه به ساعت تشبیه کنی، بیا به یه چیز دیگه تشبیه کن، به یه تل خاک تشبیه کن. و حالا تل خاک نازم میخواد، نمیخواد دیگه، خب جهان هم نمیخواد. بیا به یه جنگل تشبیه کن جهان رو، کمان که عده تشبیه کردن، به یه جنگل تشبیه کن. جنگل کی نظمش داده؟ هیچ، گیاهان خودرو. منتها از بیرون که نگاه میکنی، عکسش رو که میبینی، فکر میکنی یه جای خیلی زیباست و فرح بخش است و نظمی هم فی الجمله هست درش. ولی اگه خوب دقت کنیم، این بی نظمی است که این حالت رو داره. خب اگر یه کسی دنیا رو به جنگل تشبیه کرد، کمان که اتفاقا همین ماجرا بعدن هم رخ داده. این از نظر آقای داروین و اینا دنیا ساعت نیست. هیچ کسی نیومده بشینه که پیچ و مهره های دنیا رو اونطوری که ساعت و یه ساعت ساز به هم میندازه اونجوری به هم انداخته باشه. یه جنگل خودروس این دنیا. اگر شما تشبیه رو اینجوری بکنی، خب نتیجه هم خواهی گرفت که پس کسی رو ما لازم نداریم. اما اگر اومدی گفتی که نه، دنیا مثل یه مزرعه میمونه، مثل یه باغچه خانگی میمونه و باغچه خانگی باغبون داره که کسی بعد بکاره، که بعد آب بده، کسی بعد نگهداری بکنه، پاییز داره، بهار داره، الی آخر همه اینا بعد مواظبت های مخصوص بشه. وقتی این تشبیه رو اول کردی، بعد نتیجه میگیره پس این باغ عالم هم یه باغبون داره. ولی اگر تشبیه رو عوض کردی، گفتی یه جنگله، بعد میگی جنگل که جنگلبون نمیخواد و خودش همینطوری در میاد دیگه. این جنگلایی تو آفریقا رو که رفته درست کرده، هیچ، هم تو گیاها رویده. یعنی خیلی مهمه این مسئله اتفاقا که ما ابتدا تصویر جهان رو با چی گره بزنیم تو ذهن خودمون. این گره زدن است که حکم دوم رو برای ما بدیهی میکنه، مقبول میکنه، دلنشین میکنه و یا منفور میکنه و نادلنشین. جناب هیوم میگه که اینجا یه کار شاعرانه صورت گرفته، یه کار شاعرانه، همطور که میگه برگ درختان سر در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. هر برگ درخت ایشون تشبیه کرده به برگ یک کتاب و بلکه به خود یک کتاب. همین کار رو وقتی این شاعر کرده، دیگران هم همین کار رو کردن، اومدن گفتن که کل این دنیا به ساعت، به یک کشتی، به یک ماشین و غیره اینا شبیه هست و این تشبیه منشأ اون استدلال شده. خب تشبیه رو عوض میکنین، استدلال هم فرو میریزه. همیشه اینطوریه که تمثیل اون سستی بنیادیش از این است که تشبیه کردن دست من و شماست. ما میتونیم عوض کنیم، یعنی یه وقتی به یه چیزی یه کسی رو تشبیه کنیم، فردا عوضش کنیم. مگه نبود این فردوسی خودمون سلطان محمود اول به چه چیزی تشبیهش میکرد؟ وقتی پول نرسید و شاهنامه و اون ماجراها شد، بعد عوض شد. بله، اولش میگفت چو کودک لب از شیر مادر بشست، به گهواره محمود گوید نخست. بچه ها زبون که ما میکنه اسم سلطان محمود میگن. بعدش عوض شد دیگه، گفت که نمیدونم چه اندر تبارش بزرگی نبود، نیارست نام بزرگان شنود. گفت بچه ها که چی، اصلا تو تمام خانواده یه آدم حسابی هم پیدا نمیشده. خب اینه دیگه، تشبیه هست دیگه. تشبیه هم دست شعراست، میتونن این کارم میکنن. ولی اگر این تشبیه رو اومدیم و پایه برهانی بهش دادیم، اون موقع مسئله مشکل میشه. توجه میکنید؟ یعنی بعد فردای کسی میاد به شما میگه خب آقا شما خودت مگه اول اینو به اون تشبیه نکردی؟ دست ورداری، تشبیه دیگه بیار وسط، حکم هم عوض خواهد شد و ما به برهان نیازمندیم برای اینکه حکم عوض نشود، یعنی دلخواه ما نباشه مسئله. ولی در تمثیل کاملا سلیقه و دلخواه دخالت میکنه. گفتم دنیا رو به جنگل یا به مزرعه یا به باغچه تشبیه کردن کلا مسئله رو عوض میکنه. حالا میخوام ببینیم که آیا ما در اینجا واقعا تشبیه کرده ایم، و اگر تشبیه کردیم به فرض که چنین بوده، مجاز بودیم یا نه. من میخواستم همین رو توضیح بدم، بگم نه، قضیه دلخواه نیست. ما نیومدیم پیش خودمون همینطوری بی خودی بگیم که این مثل ساعت میمونه، فردا کسی بیاد بگه آقا پس بگیر، بگو مثل یه چیز دیگه میمونه. ما به منزله مثال دارم میگه، برای ساعت بودن معیار وضع کرده ایم و میشناسیم ساعت رو یا هر مصنوعی رو و اینا رو هم بر میشماریم. و بعد اگر همین معیارها در جهان هم صدق کرد، در این صورت ما دیگه تشبیه نمی کنیم به ساعت، بلکه مصداق دیگری از حکم ساعت بودن رو داریم پیدا میکنیم. درسته؟ مسئله مصداقیابیست، نه مسئله تمثیل. و وقتی مصداق نوینی پیدا کردی، هر حکمی بر مصداق گذشته صادق بود، در اینجا هم صادق خواهد بود. خب این درست مثل بیمار، یه طبیبی است که بیمارا رو پیدا میکنه. شما وقتی یه بیماری رو میشناسی، خب فرض کنید من میرم پیش طبیب، من مصداقی هستم از اون حکم کلی که اون بیماری است. خب من بیمارم و اون بیماری مخصوص رو دارم. دیگری هم که میره همون علامات رو داره، اونم همون بیماره. این بیمار حق نداره به طبیب بگه آقا شما داری از تمثیل استفاده میکنی، چرا منو تشبیه به اون بیمار گذشتت میکنی، تشبیه به یه بیمار دیگه بکن. میگه ما آقا تشبیه نمیکنیم کسی رو، معیار داره مریضی و چون در تو اون معیار صادقه میگم تو این مرض رو داری. بله اگه قرار به شعر و شاعری بود و تشبیه بود البتهش بیماری هم خوب نمیشد، از قضا سرکنگبین صفرا فزود از همون قبیل میشد، ولی اینطور نیست. پس ببینید درست قضیه مثل همون حالت تبابت میمونه، گرچه که گفت وقتی که روشن میشه آدم احساس میکنه خیلی امر بدیهی است، ولی ابتداعا چنین هم نیست. مخصوصا اگر شما نوع تشبیهاتی که تو برهان نظم شده ببینید، حالا تشبیه به ساعت و کشتی و اینا هنوز برای ما آشناست، میشناسیمشون، ولی تشبیهات دیگری رو اگر ببینید که چگونه شده است تو این جهان، مثلا مخصوصا همین این جهان بزرگ رو وقتی تشبیه میکردن به بدن انسان، یعنی دقیقا همین حالت رو بهش میدادن. رو جامعه رو هنوز یه جوری میشه تشبیهش کرد، یعنی که باطله و مهمل است و مهمل آفرین هم هست اون تشبیهات، ولی جهان بزرگ رو وقتی که تشبیه میکردن به جهان کوچک، به یه معنا این سخن برای استفاده های عرفانی بد نیست، ولی اگر بخواد ازش استفاده علمی، تجربی، استدلالی، فلسفی بکنید، خیلی این مطلب سست بنیانه، خیلی سست بنیانه، باید دست کشید ازش. شما اگه تو نوشته‌های مثلا غربیا ببینید، وقتی که تمام این دنیا رو تشبیه می‌کردن به یه انسان، وقت درست سراغ همین دوباره می‌گشتن که توی کل عالم یه مغزی باید باشه، توی کل این عالم یه شکمی باید باشه، توی کل این عالم یه خونی باید باشه، عیناً این مسائل رو توش پیدا می‌خواستن بکنن. بعد شما می‌دیدید اینا به چه جور مهمل‌گویی‌های می‌افتاد، یعنی چقدر شخص باید شکنجه می‌داد خودشو و دنیا رو چقدر باید شکنجه می‌داد که توی این قالب‌ها می‌گنجون که خون این عالم بالاخره چیه. وقتی که این جناب کوپرنیک کشف کرده بود که مثلا فرض میکنیم که زمین نه ایستاده بلکه خورشید است و بقیه دورش میگردن، و وقتی که ویلیام هاروی کشف کرد که در بدن انسانم خون میچرخه، توجه میکنید خون میچرخه، و خب این اکتشاف قبلا وجود نداشت دیگه، اونا تصورات جالینوسی بود در مورد بدن انسانو که خب خون میدونید که از معتقد بودن در جیگر متولد میشود و بعدش هم به قلب میره و چرخش هم در بدن نداره و این عروقی هم که ما داریم اونا تمامش توش خون ایستاده است، و توی سخرک ها هم معتقد بودن که هوا هست، همون آرتری میگفتن به سخرک ها، یعنی عروق هوایی، چون پس از مرگ اینا تشریح میکردن، بعد از مرگ هم میدونید خون از سخرک ها میره توی سیاهرگ ها و عروق سخرگی تقریبا خالیست، توش هواست. اینا هم فکر میکردن که توش هواست، انابی بفی اجواف هر ریح و تسفرو، یک بس لوله هاییست که باد در اونها سفیر میزنه. خب بعد وقتی که این جناب هاروی کشف کرد که نخیر خون میگرده و این یک انقلابی در عالم فیزیولوژی بود، منظورم اینه، این نکته رو برای این دارم، این آقای یه آقایی هست به نام اگه اسمش خوب یادم بیاد، به نام آقای فلاد، یه نفر از این عرفای انگلیسی حدود قرن 16 همه، ایشون گفت که بله، حالا دلیل تازه‌ای هم به دست اومد بر شباهت عالم بزرگ با این عالم کوچیک، و اون عبارت از این است که همونطور که خورشید میگردد و در یک هر تک تک این بروج رو سیر میکنه، حالا معلوم شد که خونم همون حالت رو داره، در تمام این بدن میگردد و هر یکی از اعضا در حکم یکی از بروج است و این خونم به منزله خورشید به تمام اینا حیات میبخشد و در اطراف اینا میگرده. یعنی یک درجه شباهت بیشتر کشف شد، و بعد بعض استدلال بر خداوند رو بر همین مبنا نهاده بودن که پس خدا در این جهان همون مغز است در این بدن، توجه میکنید. این استدلالا و این تمثیل ها بود که برمی انگیخت امثال هیوم رو و خیلی ها رو که بگن که کلن طی مسیر یک طی تمثیلی است، و اگر برداریم این رو اون موقع خواهیم دید که نیست. یعنی اگر شما بلا فاصله بیایید و بگید که جهان حالت بدن نداره و بلکه حالت یه ماشین داره، وقت میدونید نتیجه چی میشه؟ این تمثیل این میشه که این مغز بیرون از این ماشینه، توجه میکنید؟ و این خودش نکته است. بعضی از فیلسوفان یادآوری کردن که خدای فیلسوفانی که در خیلی زمانهای قدیم میزیستن و جهان براشون مدلی بود، از یعنی انسان مدلی بود از جهان بزرگ و جهان بزرگ مشابه انسان بود، خدای اونها در جهان بود، مغزی بود در این بدن، ولی از زمان پیدایش صنایع به بعد که رشد کرد، مهندسین به وجود اومدن که مغز منفصل بودن، ماشین میساختن ولی خود مغز به ماشین نبود، ولی ماشین خوب کار میکرد مثل ساعت و صانع بیرون بود. از این به بعد یه خدای درست شد که خدای بود بیرون از جهان، یعنی از این به بعد نمیگفتن خدا توی هستی است، خدا یه چیزی بود بیرون. و حتی بعضی هم گفتن بازنشستش کرده بودن، دیوان کلاک میکر، ساعت ساز روحانی الهی، همه اونی بود که ساعت ساز بود ولی فقط بیرون از این ساعتش نشسته بود. ولی اگر شما کردش بدن انسان، وقت توی این بدن نشسته است، تمثیل بود همش دیگه، همش تمثیل بود. حالا تمثیل رو حذف کنید همه اینا فرو میریزه. بله چی رو؟ نه اجازه بدید ببینید، میخوام بگم که تمثیل رو عوض کنید. من دارم از زبان اونا سخن میگم که قائلا به
نتیجه عوض بشه. ما
همیون
تعریف عوض بشیم در مورد نظر عوض بشه.
بله اجازه بدید، شما دارید بحث سابجکتیو بودن نظر رو میکنید. ما میتونیم تعریف بکنیم بعد ببینیم پیدا میشه این تعریف یا نمیشه، و اگر پیدا شد
بعد پیدا میشه.
نه
پیدا شد دو تا
برای تشبیه شما استدلال کنید که اینا شبیه همه، نمیتونید
تجربه.
خیلی خوب، اگه تجربه کرد دیگه تشبیه نمیشه اسمش، دیگه اسمش تشبیه نمیشه. آن نکته همینه، در تشبیه ما فقط سلیقه بازی میکنیم، اگر نکنیم و تجربه نشون بده که این دو تا حکم یکیان که اصلا اسمش دیگه تمثیل نمیشه. آقا اون بحث رو رها کنید، اون بحث قیاسات فقهی رو بگذارید. ما فعلا عرض میشود که حالا در مورد تشبیه داشتیم صحبت میکردیم. به هر صورت اگر حکم ما حکمی باشد که تعمیمش از باب یافتن مصادیق باشه، دیگه تمثیل نیست. این نهایت سخن من است در این باب. حالا بخوایم بپردازیم به خود اصل نظم، بنابراین با این مقدار ما اون بحث هیوم رو میتونیم فی الجمله جواب بدیم. اما چرا نظم دلالت بر نظم؟ ما قبلا یه مقداری این رو صحبتش رو کردیم، گفتیم که اگر نظم رو یه امر سابجکتیو بدونیم که تابع ذهن است و ذهن طرح رو به جهان خارج میده، البته صحبت از دلالت نظم بر ناظم هم نمیشه کرد، برای اینکه ما ایم که اسناد نظم میدهیم به جهان خارج به تعبیری که گفته میشد، و بنابراین منظوم بودن دنیا تابع ماست نه متبوع ما، یعنی ما از او تبعیت نمی کنیم و از ما تبعیت میکنه، و صحبت از ناظمی هم نمیشه کرد. ما این رو گفتگو کردیم دربارش مفصلا که سابجکتیویتی و ابجکتیویتی در اینجا به چه معناست و آیا نظم تماما سابجکتیو است یا نه، و گفتیم که نظم به دو معناست، نظمی که به معنای ترتیب و آرایش و هیئت ظاهری است و نظمی که همون هدفداری و قاعیت است و همکاری مجموعه برای تأمین اهداف، که این دومی از اون قبیل نیست که ما بدهیم به جهان خارج، اولی رو ممکن است، و ما در اون نوع نظم سخن نمیگیم، در زیبایی ها و در هیئت های آراسته و نظم هایی که اشباع کننده ذوق هنری افراد باشن سخن نیست، نظم هایی که به طور واقعی و خارجی با همکاری تأمین اهداف یا هدفی میکنن. پس اون نکته میره بیرون. حالا ببینیم که پس اگر چنین نباشه و نظم ابجکتیو باشه، ماجرا به کجا منتهی میشه؟ ما از کجا اصولا فهمیدیم که نظم لازم داره؟ اینو ما باید رسیدگی کنیم. به هر حال ما مفاهیمی که نزد خودمون هست اینا رو ما از چند جا میاریم دیگه، یا ممکنه از راه تربیت باشه یا از راه تفکرات خودمون باشه و یا از راه یافته های وجدانی باشه. دو بخش عمده برای این افکار ما میتونیم به دست بیاریم، یا از برحال بیرون بیاد و یا ما در خودمون مشاهده بکنیم. تمام مفاهیمی شبیه همه این مفاهیم تجربی تصوری که ما داریم رو از بیرون میاریم، ولی ما یک رشته مفاهیم داریم نزد خودمون که این مفاهیم به سادگی از بیرون نمیشه تفسیر کرد که نزد ما اومده، باید یه ریشه درونی براش ما پیدا بکنیم. یه مسئله اپیستمولوژی که خیلی مهم هم هست، ما فقط در حدودی که به کارمون میاد اینجا ازش صحبت میکنیم. ببینین اول یه مثال میزنم تا به نظم برسیم. ما مفهوم علت رو از کجا آوردیم؟ مفهوم علت از کجا نزد ما حاضر شد؟ بدون تردید ما این مفهوم رو داریم. هیچ موجودی در خارج نیست که خود علت باشه، یعنی فردی از افراد کلی علت باشه. منظورم اینه، یعنی اونطوری که میگیم انسان یک مفهوم کلی است و این افراد رو در خارج داره، هیچ چیزی فردی از افراد کلی علت نیست. این فکر میکنم خیلی مشهود و بدیهی است. یک، ممکنه شما بگید که بله هیچ چیزی خود مجسمه علت نیست در خارج، مثل ماها که مجسمه انسانی، ولی خب چیزایی هستن که وصف علیت رو دارن، این علیت به اصطلاح ازشون انتزاع میشه، گرچه خود این علت مجسم شده نیستن در خارج، ولی این رو هم ما در تجربه نمیتونیم کشف کنیم. یعنی ما کجا علیت رو میبینیم تو دنیا؟ صفت علیت رو کی مشاهده کرده؟ کی تجربه کرده؟ ما همه این موجودات رو میبینیم، منتها به یه رابطه خاصی بین اینا اسمش میذاریم رابطه علیت، ولی این رابطه رو هیچ کسی مشاهده نکرده است. هیچ کسی. شما وقت فرض کنید وقتی که میبینید من با گچ روی این تخته مینویسم، میگید که این کلمه‌ای که اینجا پیدا شد علتش من بودم، علتش حرکات دست من بود الی آخر. ولی واقعا شما علتی رو اینجا دیدید؟ شما چی دیدین؟ شما منو دیدید، حرکات دست رو دیدید و پیدا شدن یک کلمه رو بر روی این صفحه، یه چیزی که این علت اون شد رو که شما ندیدین، شما دو سه تا حادثه رو دیدید، همین و بس. بنابراین ما هیچ وقت یه چیزی، یه ارتباطی به نام ارتباط علیت رو حس و مشاهده نمی کنی. موجودی که اون موجود خودش علت باشه ما نمی بینیم تو دنیا، یعنی تجربه چنین چیزی رو کشف نمی کنه برای ما. ما رابطه ای رو به اینا نسبت می دهیم، رابطه ای که این علت او شد، این موجب پیدایش او شد، بله ما این رو نسبت میدیم. این چفت و بندارم اگر ما نداشته باشه در ذهنمون، خب هیچی به هیچی ربط پیدا نمی کنه. یعنی ما فقط یه اطلاعات تصورات پراکنده ای پیدا خواهیم کرد و بس. علیت یه سیمانیست، یه چفت و بندیست که ما به کار میبریم تا این تصورات و این احساسات و مشاهدات رو به همدیگه جزم و جفت کنیم، بپیوندیم و مفهومسازی، تصدیقسازی ازش بکنیم. در غیر این صورت نه. این چفت و بندها خیلی زیاد هم هست، فقط علت و معلول نیست. همین حرف مثل از و به و در و اینا همه چفت و بندهای ذهنی ماست. شما اگه این حروف رو نداشته باشید نمیتونید اصلا حرف بزنید. ترجمه میکنم بگید از اینجا رفتم به اونجا، هیچ کی تا حالا تو دنیا از رو ندیده، به رو ندیده، محال اصلا چنین چیزایی کسی بتونه مشاهده بکنه. ولی اگر اینا رو ما نداشته باشیم، مفهوم سازی نمیتونیم بکنیم، جمله نمیسازیم، در این حال مشاهدهشون هم نمیکنیم. خب یکی از مهمترین مباحث معرفت شناسی همین است که این چفت و بندهایی که ذهن میاره تا تصورات پراکنده رو به هم بپیونده و ازش جمله صحیح معنیدار بسازه از کجا میاره؟ اینا منشأش کجاست؟ اگر ما قبول کنیم که در بیرون نیست، که نیست. نظیر همه علت، خب ما یا باید بگیم که از بیرون میاد که گفتیم این راه بسته است، یا هم باید بگیم که از درون میاد. من راه حل حکیمان اسلامی رو دارم اینجا پیشنهاد میکنم، چون که در مغرب زمین، در این زمینه خیلی سخن گفته شده و ما هم البته الان نمیخوایم همه اون مباحث رو اینجا طرح بکنیم، جاش اینجا نیست، شما از کورس‌های دیگه حتما دارید در این زمینه. اون چی که حکمای خود ما گفتن عبارت از این است که ما این قبیل مفاهیم رو، شبیه علت رو، علیت رو، ابتداعا شهود وجدانی میکنیم، یعنی یک مشاهده درونی و باطنی میکنیم، و بعد این مشاهده درونی و باطنی رو که به علم حضوری هم صورت میگیره تبدیل به علم حصولی میکنیم، یعنی صورت سازی ازش میکنیم، عکس برداری میکنیم، و بعد وقتی صورت سازی شد حالت مفهومی با خودش میگیره و بعد این حالت مفهومی رو ما تعمیم میدهیم در تمام مواردی که مصداق اون حکم باشن. این خلاصه فرموله. حالا توضیح میدم یعنی چی. گفتیم که مشاهده وجدانی میکنیم، یعنی ما علیت رو در خودمون احساس میکنیم، قیام موجودی رو، قیام فعل خودمون رو به خودمون، ما این رو میابیم. هیچ لازم نیستش که کسی بیاد و برای ما اثبات کنه و یا ما استقراء بکنیم که ببینم این فعل از آن من بود یا نه. ما به خوبی فاعلیت خودمون رو در خودمون میابیم. وقتی که داریم فکر میکنیم میگیم می اندیشم، همون سخنی که آقای دکارت گفت، اینطوری نیستش که ما چندین نوبت باید تجربه بکنیم ببینیم این اندیشه به ما متکیست یا متکی نیست. این می اندیشم یک واحد تصور است در ما، نه دو امر، یک جا برای ما مشهود است. اندیشه و قیام اندیشه به فاعل اندیشه، این دوتا یک جا برای ما مشهوده. هیچ کسی نه استدلال میکنه بر ما، نه ما تجربه میکنیم برای یافته این. دکارت چیکار میکرد؟ دکارت وقتی که در همه چیز شک کرد، گفت که همه چیز رو میام مورد تردید قرار میدم، فکر میکنم هیچ علم یقینی ندارم، میخوام فلسفه رو از نو بنا کنم. خب چیکار کرد؟ گفت که ولی یک چیز رو نمیتونم شک کنم و او این که من میاندیشم. درسته، این دیگه محسوس ترین بدیهی ترین امر است در عالم. یعنی حتی اگر شک بکنم در این که میاندیشم، خود این شک میکنم رو نمیتونم دیگه توش تردید بکنم، نیست؟ و خود شک کردن هم یه نوع اندیشه است، بالاخره فکر دیگه، توی فکر تازه میکنی شک میشه اسمش. پس دیگه شک کردنم تازه اثبات این است که من میاندیشم، نه نفی این که من میاندیشم. یعنی این اینقدر بدیهی است. خب بعد نتیجه گرفت که پس من هستم، بله، کاجیتو ارگو سوم، من میاندیشم پس من هستم. خب این برهان رو یه عده‌ای بهش مناقشه کردن و به حقم مناقشه کردن. و مناقشه این بود که این استدلال شما این نتیجه رو نمیده، یعنی یا دور است یا بی نتیجه است، یک کدوم از این دوتا. چرا؟ برای اینکه شما وقتی که میگی میاندیشم، این میم چیه اینجا؟ این میم چیه اینجا؟ یعنی داری پیشا پیش خودت رو مفروض میگیری و این اندیشه رو بهش نسبت میدی. خب اگه خودت داری مفروض میگیری، وقت چی رو دوباره میخوای ثابت کنی که من هستم؟ تو اصلا قبول کرده که هستی دیگه، چه استدلالی مصادره به مطلوب است؟ اونی که میخوای نتیجه بگیره قبلا تو مقدمه فرض کردی می اندیشم. اگرم بیا بگی نه، نمیگم می اندیشم، میگم اندیشه. یعنی همون چیزی که راسل گفت، بیا اینجوری بگو می اندیشدی کسی، یه اندیشه هست تو این دنیا و از این میشه نتیجه گرفت که من هستم. به شما چه اندیشه؟ خب اندیشه یک اندیشه، شما کی؟ از کجا میگی پس من هستم؟ تا اینو پیشا پیش نچسبونی به خودت و نگی که من می اندیشم، نمیشه نتیجه بگیری. و وقتی هم که چسبوندی، اصلا استدلال دیگه باقی نمونه، فرض کردی. یعنی این به قدری بداهت داره این تعلق اندیشه به صاحب اندیشه، که حتی امثال آقای دکارت که میخواست استدلال بر وجود خودش بکنه، نمیتونست گریبان خودش رو رها بکنه از اینکه داره قیام اندیشه به صاحب اندیشه رو فرض میکنه در این اندیشه خودش. یعنی اینقدر این دوتا با هم یکی هست. من فقط میخوام نهایت قرب فعل و فاعل رو در این شهود وجدانیمون به شما بگم که اینا اینطور با هم دیگه به طور ناگسسته وجود دارن. حتی ما باید با تأملات دشوار ذهنی اینا رو از هم دیگه جدا کنیم، ولی نزد ما این دوتا که انهو یک موجودن. یعنی اون مفهوم وحدت علت و معلول به یه معنای دقیقش که حکما میگن دو مستقلن به یک استقلال، دو موجودن به یک وجود، این رو ما بهترین جایی که میتونیم اینو مشاهده بکنیم، یعنی شهود بکنیم در نفس خودمونه. و اصلا حکما هم از همین اینجا این حکم به جای دیگه گفتن. یعنی اول ما خوب میابیم این رو، این دوتا موجود هیچ جدایی از هم ندارن، یکی پیچیده شده است در دیگری، محاط است در دیگری، شأنیست از شؤون او، اصولا به تعبیر حکمای خودمون باز شأنیست از شؤون او، نه اینکه لانفصال موجود مباین عنه به قول ملا صدر، یه موجود مباینی نیست که منفصل از او باشه و بعد ما بیایم ارتباط این دوتا رو به هم دیگه بسنجیم و ربط بدیم و برهان بیاریم بر ارتباطشون. ما پیشاپیش نمیتونیم تصور بی ارتباطیشون رو اصولا بکنیم، این برای ما دشواره. خب پس ما مفهوم قیام فعلی به فاعلی، قیام امری به موجودی، قیام معلولی به علتی رو در صریح ترین شکلش نزد خودمون شهود میکنیم و همون قیام فعل ماست به خودمون. یعنی میگیم من رفتم، من بودم، من فکر کردم و امثال این حرفا، همش این فعل و فاعل مثل این که یکی هم در اینجاها. خب پس ما علیت رو اینجاها دیده ایم. یعنی اگر کسی فکر کنه علیت رو از تجربه دست آورده، اشتباه میکنه. ما علیت رو یعنی از بچگیمون، از همون وقتی که اولین کار رو که انجام داده ایم توی این دنیا، همون موقع ما علیت رو شهود کرده ایم. همون موقع علیت رو شهود کرد. منتها این شهود علیت ابتداءن به شکل علم حضوری است، یعنی ازش مفهوم سازی هنوز نشده، چون عالم مفاهیم و عالم ذهن عالم علم حصولی است. ولی مادامی که شما به مرحله صورت برداری عکس برداری نرسیدید و صرفا یه امری خودش با هستیش نزد شما حاضر است، این میشه مرحله علم حضوری. بعدن که از این هستی ماهیت ساختید، یعنی مثل یه ظرفی درست کردید که میشه از وجود پرش کرد و میشه از وجود خالیش کرد که همون ماهیت هست، شما دارید تو عالم ذهنتون کار میکنید و کاوش میکنید. ولی قبل از این حالت و نفس حضور موجودیت اون موجود اونچنان که هست نزد شما و در عالم ضمیر شما، این علم حضوری شماست. اون موجود یعنی عالم و معلوم و علم اینجا یکی میشن و اتحاد پیدا میکنن. خب پس ما علیت رو به این شکل شهود کرده ایم. بعد وقتی که این رو میایم و در عالم ذهنمون تفکیک میکنیم، یعنی مفهوم میسازیم، میگیم بله این غیر از اوست و او غیر از این است، لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوف انه غیر الصفه، این دوتا رو از هم جدا میکنیم و اینا همش دیگه عالم مفاهیم است. و بعدش میگیم پس این معلول است و پس اون علت است و پس رابطه بین این دوتا است. اسم این رابطه رو میذاریم ارتباط قیام، ارتباط علیت، ارتباط اتکا الی آخر. و بعد یک مفاهیمی ساخته میشود به نام علت، به نام معلول، به نام اتکا علی و معلولی الی آخر. خب پس اگر ما نه در داخل ضمیر از علیت خبر داشته باشیم و نه در بیرون، ما نباید اصلا خبر داشته باشیم از علیت. چرا چی داره؟ از کجا ما بفهمیم؟ بالاخره از کجا پیش ما پیداش؟ در حال ما یه جایی باید تماس گرفته باشیم به علت. اگه در بیرون تماس نگرفتیم، در درون تماس گرفتیم. این ماجرا البته من فقط اشاره میکنم برای اینکه روشن بشه، این مسئله جبر و اختیار میمونه. شما خوب توجه میکنید، بعضیا در مسئله جبر و اختیار که بحث میکنن به اینجا منتهی میشن که همه جا جبر است. فرض میکنون استدلالا قوی باشه، دنیای بیرون که کاملا تحت سلطه جبر است، دنیای درون هم کاملا تحت سلطه جبر. پس مفهوم اختیار شما از کجا آوردی اصلا؟ بالاخره از اختیار که داری سخن میگی، این معنایی است نزد شما یا داری یه کلمه هندی میگی که اصلا خودت هم نمیدونی چی چیه؟ یا این اختیار بالاخره ما میفهمیم یعنی چی؟ و اگر میفهمیم یعنی چی، باید منشأ داشته باشه. نمیشه که شما هیچ جا نفستون تماس نگرفته باشه با این حقیقت، ولی این در شما بیدار شده باشه که یه همچی چیزی هم هست و خیلی هم شما دوست داری که از جبر بگریزی و به طرف اختیار بری. این چه جور چیز موهوم معدومی است که شما هیچ خبری ازش نداری ولی اینقدر هم اشتیاق داری بهش؟ طالب مجهول مطلق که نمیشه بود. خب پس بنابراین ما در یه جایی حداقل در عمق ضمیرمون با اختیار تماس گرفتیم و این به فرضم که ثابت شود، به فرض که در جهان خارج از اختیار خبری نیست، به دلیل بودن مفهوم اختیار نزد ما، این بهترین دلیل است که ما با اختیار یه جای آشنا شدیم. این از معنای دقیق اون قول مولانا که این که گویی این کنم یا اون کنم خود دلیل اختیار است ای صنم. توجه میکنید، میگه درک وجدانی به جای حس بود، هر دو در یک جدول ام میرود، در خرد جبر از قدر رسواتر است، اون که جبری حس خود را منکر است. حس خود را منکر بودن قرض این حس درونی است، نه او حس ظاهری. توجه میکنی؟ یعنی شما باید بالاخره اینو دیده باشی یه جایی، یه دیدنی به یه نحو خاصی، رؤیت در ضمیر. علیت از همین قرار است. خیلی از این قبیل مفاهیم همینطوره. شما حالا بعداً این سری مفاهیم رو نزد خودتون بکاوید، تمام اون چه که در فلسفه تحت عنوان معقولات ثانیه فلسفی ازش نام برده میشه، تمامش از این قبیل است. یعنی ما در درون خودمون اینا رو مشاهده کردیم، تو بیرون پیدا نمیشن اینا. یعنی پیدایش تجربی، شما برید درست میسین که آب و میجوشونید اونجوری هم اونا رو گیر بیارید، اینطوری نیست. بود نظیر خود علیت، نظیر خود وجوب، امکان، امتناع، وحدت، کسرت، اینا همشون معقولات ثانیه فلسفی هست و اینا همشون رو شما باید ابتدا وجدان کرده باشید و درک کرده باشید تا اینکه در بیرون پیداشون بکنید. معقول ثانیه فلسفی هست اینا همشون. نه اینا به اصطلاح نه، معقولات ثانیه فلسفی همین هستن که عرض کردم، موجوداتی که یعنی مفاهیمی که در خارج مصداق دارن ولی فرد ندارن. توجه میکنه. معنیش این است. خب حالا شما اسمش هستی میخواد بذاره، فقط مشاهده در الفاظ که نداری. حالا بالاخره منظور من این چیزا بود، اسمش با شما عرض میشود که بعد نیدونم این سوال شما ناظر به چه منظوری، یعنی چه چیزی رو میخواد بگید؟
اگر من نباشم همسی که تکار میگه من میان چه بر حد کنم.
بله
ولی دمون که انسان نباشه اگر هم علیت باشه
خب کسی درک نمی کنه.
درک علیت اینه که در رابطه با انسان و این انسان هست که این رابطه رو برقرار
کرده. خب نه این دو حرفه که بگیم ما درک کردیم و بگیم ما درست کردیم، دو مطلب است. خب بله اگه ما نباشیم کسی نیست درک بکنه علیتو، ولی معنیش نیست که علیت نیست. ولی این غیر از این است که بگیم ما درک کردیم بنابراین ما درست کردیم، دو حرفه. نه ما درست نکردیم، ما درک کردیم علیتو قبول، نباشیم هم ادراک کننده ای نیست باش، ولی نفی علیت نیست. عرض می شود که حالا این به منزله مقدمه بود، حالا بریم سراغ مسئله نظم. میخوام ببینیم که دلالت نظم بر ناظم چه جور دلالتی است. شما همتون میدونید که توی منطق یه انواع دلالاتی ذکر میکنن که دلالت چیه شما بهتر میدونید، وضعی است و طبعی است و عقلی است و الی آخر. بعد میگن دلالت وضعی مثل همین دلالت کلمات مثلا بر معانی، یا چراغ سبز و سرخ راهنمایی دلالت وضعی دارد برای این که مثلا ماشین بیسته یا حرکت کنه الاخ. دلالت طبعی هم تا اونجا که من یادم از کتابای منطق میگفتن سرفه دلالت دارد مثلا بر سینه درد و از این چیزا، اوه اوه دلالت دارد بر وجع سینه و از این چیزا که مینوشت. شما واقف ترید به این امور. و بعد دلالت عقلی هم که میگفتن مثل دخان بر نار، بله دیگه، یا چی میگفتن صدای من ورای جدار دلالت میکنه برای اینکه یه نفری پشت دیوار وایساده، اینا هم دلالت عقلی است. خب اینا روشن است، این تقسیم بندی ها. که ببینید در این جاها نکته مهمی که است، این تقسیم بندی ها یه مقدار سستم هست، یعنی من این رو میخوام بگم که ما در یه جاهایی داریم که یه نوع دلالتی داریم، دلالت به ذاته. این دلالت به ذات تو این تقسیم بندی ها خوب جا نمیگیره، و اگر یه جای دلالت طبیعی به معنای واقعیش وجود داشته باشه همینه. اون مصداقی که احیانا منطقی این گاهی از نظر صرفه و نازک میکردن مصادق درستی نیست. چرا؟ چون در تمام اون جاها دلالت وساطتی است، یعنی شما باید واسطه رو بالاخره این وسط فکر بکنید، این واسطه هر چی میخواد باشه. اولا در این که صرفه بر مثلا سینه درد دلالت میکنه، خب یه امر تجربی است، یعنی استقرایش دیگه، ما دیدیم بارها که افراد سینه شون درد میکنه یا سل دارن یا غیره سرفه میکنن، یعنی هیچ فرقی نداره با دلالت دخان بر آتش، هیچ فرقی نمیکنه. منتها در اینجا فقط چون لابد به طبع و به مزاج و اینجور چیزا مرتبط میشده، اونجا هم بیرون از طبیعت انسانی بوده تفکیک کردن. این دوتا اولا از یه نوعه، ثانیاً وقتی از یه نوعاً در دلالت دخان بر آتش هم تجربه دخالت داره، یعنی اینکه خب ما یعنی اینکه میگیم دلالت عقلی، این دلالت عقلی رو باید معنیش خوب فهمید یعنی چی. یعنی چون ما عقلاً قائلیم به اصل علیت، یعنی این اصل رو از یه جایی بهش اعتقاد داریم، قبول داریم، و بعد چون دخان رو به تجربه دریافتیم که معلول آتش است، این اگه این چیزا رو شما قبول نکرده باشید هیچ وقت دخان دلالت بر آتش نداره دیگه، یعنی خودش نمیگه که آتش هست به هیچ وجه، خودش به ذات دلالت بر آتش ندارد. اولا باید یه مقدمه عقلی نزد ما باشه که علیت برقرار است، ثانیا باید این هم مفروض باشه که دخان دود معلول آتش است. اون وقت پس از این دو مقدمه شما هر جا دود رو مشاهده کردید، البته عقلن یعنی منطقن، یعنی به دلیل ترکیب این مقدمات قبلی که نزد شما، شما راه میبرید به سوی آتش. خب تا اینجا روشن است. حالا میخوام یک دلالتی رو من اینجا براتون ذکر بکنم که این دلالت رو اسمشو میذاریم دلالت طبیعی به معنای واقعیش و یا دلالت به ذات. در واقع اگر میتونستیم بگیم باید بگیم اینجا دلالت بیواسطه منظور است، و در اون دلالت ها که تو الان میگفتم دلالت باواسطه است. به قول عرفا میگفتن فلاسفه همیشه کارشون واسطه افزایی است، ولی عارفا میخوان کار کنن واسطه ها رو از میون بردارن. توجه میکنی؟ خب گفت می فزایت در وسائط فلسفی از دلائل، باز برعکسش صفی، گر دخان او را دلیل آتش است، بی دخان ما را در این آتش خوش است. بنابراین دو تا مرحله داره، یکی تو آتش میره که از راه دخان به آتش میرسه، من میخوام شما رو توی آتش ببرم، این دلالت به ذات از راه دخان به آتش رسیدن نیست. توجه گفتش بله. گفت من نخواهم لطف حق از واسطه، چون هلاک خلق شد این رابطه. توجه میکنید؟ موسی هم من، دایه من مادر است، من نخواهم دایه، مادر خوشتر است. موسی هم من، دایه من مادر است. حالا در اینجا ما کسی رو به دایگی نمیخوایم بگیریم، خود ببینیم آیا تو دنیا دلالت به طبع داریم، دلالت به ذات، دلالت بی واسطه داریم یا نداریم. این نکته مهمه برای ما. بله داریم، و در واقع اگر این نباشه اون دلالت های با واسطه هم امکان نداره. اینا ریشه است و در مبناست، اونا از این تقضیه میکنه. چیه دلالت های بی واسطه؟ یکیش همین دلالت صور ذهنی ماست بر موجودات خارجی. ما در علم حصولی وقتی که شما یک صورتی نزد خودتون دارید و حکایت از یه موجود دیگه میکنه، این حکایت به ذات است، یعنی خودش موجودیتش به این حاکی بودنشه، چیزی دیگه غیر از این نیست، نه وضع است و نه استدلال عقلی است و هیچ کدوم واسطه‌ای در این وسط نیست، یعنی خود او عین نمایندگی از خارج است، عین حکایت است. بنابراین دلالتش دلالتی است که نه قرارداد کرده ایم که تو وقتی صورت آب نزدت حاضر شد بدون آب است، از آن وقتی صورت آب حاضر میشه یعنی حسی که خود آب حاضر شده است، فاصله بین این دوتا احساس نمیشود، حتی فاصله منطقی هم وجود نداره. یعنی اینطوری نیستش که ذهن با یک استدلال منطقی ولی سریع سیر کند به وجود آب در خارج، اینطور هم نیست. هیچی، آمدن او این آمدن آب است، یعنی این به ذات حکایت میکند از جهان خارج. این خصوصیتی است که در علم وجود داره که تو هیچ چیز دیگه وجود نداره، و هر تئوری که بخواد علم رو معنا بکنه در عالم باید این جنبه رو در علم معنا بکنه، یعنی بگه چطوری است که ما یه موجوداتی داریم که اینا حکایت به طبع و به ذات دارن، در حالی که هر جای دیگه داشته باشیم باید حکایت با واسطه کرد، یعنی حالا یا واسطه های قراردادی یا واسطه های عقلی رو این وسط در حال بهشون توسل کرد، ولی این بی واسطه، بی واسطه است، مستقیما شما رو به خارج نائل میکنه، این صفت علم است. بنابراین این حکایت به ذات وجود داره، اون وقت از این حکایت های به ذات است که ما بقیه حکایت، اصلا ما حکایت رو از اینجا فهمیدیم یعنی چی، دلالت رو اصلا به معنای واقعیش فقط همین این است که دلالت داره، یعنی این واقعا خودش دلیل است بر چیز دیگه، دست ما رو میگیره به یه چیز دیگه میرسونه، خودش هر دلالت دیگری هست از این باید تقضیه کنه. ما از اینجا اصلا فهمیدیم دلالتی پیدا میشود در این عالم، اگه این دلالت نزد ما نبود ما هیچ جور دلالت دیگه هم بهش راه پیدا نمی‌کردیم. خب حالا در مورد علیت که مثال می‌زدیم چیزی از همین قبیل، نفس شهود قیام فعل به فاعل دلالت بر علیت دارد، به اصطلاح دلالت بر این دارد که این فاعل مقوم اون فعل است و موجد اوست و متکای اوست، این عین یک دلالت به ذات است، یعنی مشاهده معلول احتیاج به این نداره که شما از روش استدلال بکنی و پی به علت ببری، مشاهده درونی، بلکه خودش حکایت میکند از اتکا. این همونیست که ما به اصطلاح فلسفی میگیم که وجود معلول فقر وجودی داره، و شما میدونید باز به اصطلاح فلسفی که وجود از نحوه وجود جدا نیست، یعنی یه موجودی که یه نحوه موجودیت مخصوصی داره چنین نیستش که نحوه موجودیتش زائد بر وجودش باشه، زائد بر ذاتش باشه، این دوتا در خارج یکیست، وجود و نحوه وجود. بنابراین معلول معلولیتش غیر از هویت معلول نیست، معلول دو شأن نداره که با یک شأن موجود باشه و با یک شأن معلول باشه، موجودیتش معلولیتشه و معلولیتش موجودیتشه، درسته؟ حالا اگر چنین باشه و اگر شما نزد خودتون معلول رو داشته باشید، شما اتکارش رو هم دارید، یعنی خود مشاهده معلول مشاهده اتکای معلول است، مشاهده قائم بودن معلول و غیر است. دو امر رو شما مشاهده نمی کنید، یه تأمل ذهنی هم رخ نمی کنید که از امر اول به امر دوم پی ببرید، مقدمه سازی بکن، استنتاج بکن، هیچ کدوم منطق نیست اصلا اونجا. منطق مال جاییست که مفاهیم باشد و ذهن باشد و علم حصولی باشد الاخر، اونجا هنوز ما به این باب نرسیده ایم. پس حکایت معلول از قیامش به علت یک حکایت به ذات است، نه یک حکایت با واسطه. بی واسطه شما به این نائل می شوید. و حکایت از مقوم بودن علت نسبت به معلول عیناً همینطور است. این ماجرا بازم باید من بگم در تمام معقولات ثانیه فلسفی جاری است، یعنی ادراک امکان، ادراک وجوب، امکان کثرت، ادراک کثرت، ادراک وحدت، همش همینطوره. این همون چیزی است که باز حکما میگن الوحدت و رفیق الوجود یا مالا وحدت له لا وجود له. شما وحدت یک موجود واحد زائد بر موجودیتش نیست، شما در مرحله مفهوم سازی اینا رو دوتا میکنید، میگید وجود و وحدت، ولی در شهود نفسانی اینا رو به یک ادراک شما درک میکنید، نه به دو ادراک. یه موجود است با یک شأن که نزد شما حاضر است، در عکس برداری ذهنی اینها رو به دو شأن تبدیل میکنید که البته در اون صورت دیگه برهم هم نمیافتن. خب من حالا بله مالی نداره. بله حالا زیاد چیزی نمی کنه، اسمش با شما، من زیاد چیزی ندارم. ولی اتفاقا من میخوام بگم که اون چی که ما دلالت می نامیم در خارج، یعنی واقعا همه اینا مأخوذ است از یک چنین ادراک‌های واقعا درونی. یعنی تا اولش هم گفتم تا اینا نباشه ما اونا رو نساختیم، بنابراین ما معنا و مصداق واقعی دلالت رو باید اتفاقا همینجا بدونیم. یه موجودی بدون اینکه کسی دیگه باشه دست ما رو میگیره و به یه چیزی میرسونه، در حالی که در جاهای دیگه باید توسل بکنه به وسائل و وسائطی. حالا نامگذاری، من خودم اتفاقا حکایت رو بیشتر میپسندم، یعنی به نظر من این صفت حکایت یا ریپرزنتیتیونس به قول فرنگی یه چیزی نماینده یه چیز دیگریست. به هر صورت این شما میتونید در لفظش بعدا خودتون دقت بکنید چه چیزی بهتر است، ولی اجمالا معنا روشن باشه. اختلاف لفظی نیست، اختلاف خلق از نام افتاد، چون به معنا رفت آرام افتاد، ما در اون معنا خلاصه داریم سیر میکنیم. لفظ با شما. بله بفرمایید. تصور نبا، ببینید نگه تصور، چون اگر اسمشو گذاشتی تصور یعنی علم حصولی، یعنی در مرحله مفهوم سازی ذهن. در اونجا بله معلولیت و موجودیت دو مفهومن، دو مفهومن، هیچ وقت ما نگفتیم اینا یکی هن. من در مرحله شهود و علم حضوری دارم میگم که اینا یکی میشن، توجه میکن؟ یعنی خلاصه مفهومن مغایرن، مصداقن متحدن، توجه میکنید؟ منظور ما این است در عالم شهود نفسانی. ولی اگر بگی تصور، خب بله معلومه تصور علت غیر از تصور وجوده، غیر از تصور معلوله قطعا. نه خیر، مفهومشون یکی نیست. بله موافقم. این هم درسته. بله درسته. بله. نه نه نه، معقولات ثانی همه از این شهود، از این شهود درونی برمیخیزن. یعنی میخوام بگم که تمام این موارد رو که ما در معقولات ثانیه، یعنی به صورت مفاهیم درآوردیم که اسمش رو میذاریم معقول ثانی فلسفی، اینا همشون ابتداعا از اون شهودهای نفسانی برخواستن و تمامشون در مرحله شهود نفسانی با موجودی که شهود میشه چیز دارن، اتحاد دارن. بله بله، مفاهیم همش حصولیه. بله همش حصولیه. من نگفتم مفهوم وحدت کسی شهود میکنه، وحدت رو شهود میکنه. مفهوم وحدت بعدن ساخته میشه از روش. و بعد وحدت وقتی شهود میشود با وجود یک جا شهود میشود، نه به صورت دو امر، ولی در مرحله مفهوم سازی تفکیک صورت میگیره. حالا ببینید این مقدار که بله بفرمایید. بله. اولا ببینین، اولا شما اینو به من جواب بدید که به نظر شما صورت آب چجوری دلالت میکنه بر وجود آب در خارج؟ با واسطه دلالت میکنه. صورت آب، صورت علمی آب، صورت ادراکیش چجوری دلالت میکنه بر وجود آب در خارج؟ بله ببینید، ما در علت اینکه اینا چجوری پیدا میشن هیچ کاری نداریم. توجه میکنید ممکنه به هزار دلیل پیدا بشن. یک کسی ممکنه یه وقتی به یک کسی فحش هم بده یاد آب بیفته. ما از این دلیل نداریم که، یعنی نمیخوام بگیم که از کجا این صورت به او پیدا میشه. خیلی چیزا ممکنه باعث بشه. نه واقعا میگم، شما آدم وقتی خواب میبینه، شما میدونید دیگه، این روانشناسی که تئوریاش در مورد خواب دیدن اینا همینه، میگن یه نوع تداعی است. درست همطور که شما وقتی راه دارید میرید ممکنه پاتون به یه سنگ گیر بکنه و یهو یاد یک قطاری از اطلاعات و اون که محفوظات قبلی خودتون میفتید. میشه دیگه از این چیزا. توی خوابم اینا ممکنه، میگن مثلا یه پر متکایی به صورت شما کشیده بشه و این به صورت یه محرک‌های به سلسله مرکزی عصبی شما منتقل بشه، یک عالم محفوظات به یاد شما بیاره که به صورت خواب اینا رو ببینید. کاملا امکان داره. حالا به هر دلیلی یه چیزی ایجاد شد، حالا پای آدم به سنگ خورد، یه کسی سخن ناسزایی گفت یا هر چی، ولی میخوام بگیم که اونا علتن، یعنی به صورت دلایل و شرایط حصول این صورتن. خب حالا به هر دلیلی که حاصل شد، حالا پس از حصول دلالتش چه جور دلالتیه؟ مسلما دلالت بی واسطه است در مورد، اما پس این از این، اما در مورد علم حضوری خیلی خوب، حالا مانعی نداره. بالاخره پس ما هم سخن اونا رو تایید کردیم یا اونا سخن ما رو تایید میکنن، فرق نمیکنه. غرض این است که، ولی این فرق داره با اونا، یعنی این رو باید واقعا تفکیک کرد. دلالت مصداق واقعیش در مورد این صور ماست که اینا به معنای واقعی موجودیتشون این دلالت است، چیز غیر از این نیستن. یعنی شفافن، مثل این که این آدم از درون اونا نگاه میکنه چیز دیگری میبینه، در حالی که سایر انواع دلالات تاریکن، شفاف نیستن. یکی دو تا آینه و چیز دیگه لازم شما بیارید تا تازه ببینید چیز بعدی رو. این منظور ما اینه. خلاص خواهشه. نه خیلی نمیشه، اونایی که خب خطاس و جزافه و اینا که بله نیست. نه بله بله عرض می شود که اولا اون چی که من الان دارم عرض می کنم در اون صوری دارم سخن میگم که دلالت دارن بر خارج و همو اونا دلالتشون بیواسطه و به ذاته. یک. دوم این که در مورد اون صور که دلالت بر چیز دیگه ای نمی کنن، اون صور دلالت بر امور خارجی نمی کنن، دقت میکنید، ولی بر یه امور وهمی دلالت میکنن. یعنی ما الان صحبتمون مستقل است از اینکه اون مدلول در خارج باشه یا در ذهن باشه، ولی برها دلالت دلالت به ذات. حالا ببینید این مقدمات رو من همه رو گفتم، فرصتم منقضی است، برای اینکه برسیم به مسئله نظم. ببینیم که ما از روی نظم به نازم پی بردیم یا روی نازم به نظم پی بردیم. همه یه سوال در اینجاست. تکرار میکنم، در مورد علیت ما اون سخنی و تحلیلی که گفتیم این بود که ما از مشاهده در علت به علت و معلول و به معلول پی برده ایم، یعنی در خودمون که فاعلیم و علتیم، وقتی شهود وجدانی میکنیم قیام فعل به خودمون رو در میاریم. بنابراین از به صورت بالا به پایین سیر میشود، نه از پایین به بالا. اینطوری نیستش که بریم دونه دونه معلول ها رو تو دنیا گیر بیاریم از رو اونا فهمیده باشیم علتی هست. اتفاقا عکس ماجراست. در خودمون که علتیم و فاعلیم، وقتی کاوش کرده ایم دیده ایم که ما ریزش داریم نسبت به غیر، ما یه چنین وجودی هستیم که چیزهای دیگه به ما آویختن، وابستن. این وابستگی رو ما از کاوش در خودمون پیدا کرده ایم. یعنی من نزد ما مشهودتر است از فعل من. ما ابتدا به من نائل می شویم و از طریق من فعل من بر ما آشکار می شود و قیام فعل به فاعل. ماجرا در مورد نظم چیزی از همین قبیله. ما واقعش اینه که دلالت نظم بر ناظم رو از نظمهای بیرونی نیافته ایم، یعنی بریم استقرا کنیم و ببینیم اینجا یک مجموعه منظوم است و اونجا و اونجا و اونجا، و بعدم دیده باشیم که در هر مورد اینا یه ناظمی است، اون ماشین یه صنعتگری داشته، اون کشتی سازنده داشته، اون ساعت ساعت‌سازی داشته، و بعد اینا رو استقرا کنیم و جمع بزنیم و قانون کلی بسازیم که پس هر نظمی ناظمی دارد. اینطوری نبود، عکس ماجراست. ما در خودمون نظر کرده ایم و به فعل ارادی خودمون و عاقلانه خودمون، و از اونجا دریافته ایم که ما از جنبه عاقل و شاعر و مرید بودن فعلمون منظم است. یعنی سیر باز از بالا به پایینه. اون وقت بعد این حکم رو در امثالش و مصادیق مشابهش سرایت داده. من الان حرف زدن خودم رو میبینم، الان براتون توضیح میدم. ببینید من سخن میگم، هر کدوم ما هم سخن میگیم، و باز اون مسئله زبان میاد وسط و حیوان ناطق بودن که چقدر اهمیت داره. فعل من سخن گفتن است و من به سخن گفتن خودم کاملا واقفم و شهود دارم و حضور و احاطه دارم، و بعد به خوبی احساس میکنم که من هرگاه اعمال تدبیر و اراده و عقل میکنم سخن منظم و معنیدار میگم، و هر وقت که فکرم رو رها میکنم و بی تدبیر و بی اراده سخن میگم پرت و پلا میگم. یعنی ماجرا از بالا به پایین سیر میکنه. من نشستم سخنم رو ملاحظه کنم و بعد ببینم چون سخن من منظم است پس معلوم من از سر عقل سخن گفتم. اتفاقا عکس ماجرا بوده. من وقتی میدیدم از سر عقل دارم سخن میگم، حرفم منظم از آب در میاد و با معنا. و ما در مورد دیگران بعد این جریان رو سرایت داده ایم. یعنی گفته ایم که ما عقل هیچ کسی هم که تو این دنیا ندیدیم. کی تا حالا عقل کسی رو دیده؟ کی هوش کسی رو دیده؟ ما فقط کارهای منظمشون رو دیدیم. غیر از اینه، یعنی شما سخن گفتن افراد رو دیدید و رفتارشون رو مشاهده کردید، همین و بس. خب چرا رفتار افراد، یعنی بعضی افراد دلالت بر عاقل بودنشون میکنه و در بعضی از افراد دلالت بر مجنون بودن میکنه؟ شما چجوری میتونید استنتاج رو بکنید؟ کی تا الان میاد، یعنی روی چه حسابی ما مردم رو الان دسته بندی میکنیم، یا طبیبا دسته بندی میکنن، روانشناسا دسته بندی میکنن؟ هیچ کسی تا حالا هوش کسی، درایت و ادراک و ذکاوت هیچ کسی رو تا حالا ندیده. تمام آنچه که ما دیده ایم رفتار خارجی افراده. حالا آیا ما تمثیل میکنیم؟ نه، عکس ماجراست. ما چون هر کدوممون در خودمون این شهود رو کرده ایم که فعلی که هنگام عاقل و هوشمند بودن به ما قائم است، فعل منظم است، و بعد این رو در تمام فاعل‌های دیگه هم تعمیم دادیم، میگیم که فعل منظم حکایت از فاعل منظم و مدبر و شاعر میکنه، به دلیل اینکه ما شهود کردیم نزد خودمون. پس من همه اون چیزی که میخوام بگم اینه، یعنی اون نکته دقیقی که من دارم میخوام بگم این است که هیچ کسی تا حالا تو دنیا استقرار نکرده است که نظم بر ناظم دلالت داره، همونطوری که هیچ کسی استقرار نکرده است که علت معلول علتی میخواد. به یک اندازه این دوتا معلول شهود نفسانی هن، مأخوذ از درون هن تا اینکه مأخوذ از برون باشن. اول ما در خودمون یافته ایم که ما فاعلیم و فعل به ما آویخته است، بعد وقتی که دیدیم یک کسی دیگه هم زد تو گوشی یکی، میگیم که این کرده. و الا اگر ما اینو نفهمیده باشیم، هیچ دادگاه یقه هیچ کسی رو تو این دنیا نمیتونه بگیره. هیچ دادگاه یقه هیچ کسی نمیتونه. یکی از اشکالاتیست که به هیوم وارده دیگه. ایشون میگفت که فعل یعنی اثر با مؤثر هیچ ارتباطی نداره. این نظر ایشون بود دیگه. این دو تا فعل مقارنن با هم. خب آقا چه کسی رو میشه گفت مجرمه، چه کسی رو میگفت کار خوب کرده، چه کسی رو میشه گفت کار بد کرده؟ هیچکی. برای اینکه هر کسی رو شما یقش رو بگیریم میگه آقا دو تا فعل بوده، دو تا موجود بوده اینجا مقارنه با هم، یکی بنده، یکی حرکت دست بنده، یکی حرکت چاقویی که بریده شدن سر یه نفر. چه دلیل شما داری بگی اینا ملازم همن؟ یعنی این فاعل اوست. مسئله اسناد فعل به فاعل از کجا در میاد؟ این خیلی نکته است. منتها چون برای ما خیلی بدیهی است که فعل رو به خودمون اسناد میدیم، نسبت میدیم، همیشه خیلی طبیعی است میگیم فلانی هم فلان کار کرد، فلانی فلان حرف رو زد. ولی چجوری میشه گفت من این حرف رو زدم؟ شما چرا این قضاوت رو میکنید؟ از کجا آمده؟ غیر از این است که شما دوتا حادثه میبینید، یکی من، یکی سخنان من. به چه دلیل من گفتم؟ این جز به این خاطر نیست که شما در خودتون این اتکاء سخن به سخنگو رو شهود کرده اید، اسناد فعل به فاعل رو استقرار نکرده اید، مشاهده درونی کرده اید. اون وقت ما حالا در افرادم میبینیم. بنابراین در این موردم ما حتی مسئله رو با اینکه اینقدر ساده است از بیرون نگرفتیم، بلکه از درون گرفتیم. ماجرای نظم عیناً همینطوره. ما استقرار نکرده این نظم رو، من تأکید میکنم بر این مسئله، و اگر از این راه کسی بخواد وارد بشه این برهان به شکست منتهی میشه و واقعا هم اینطور نیست. کسی از نظم به ناظم نرسیده است، از ناظم ما به نظم رسیده ایم، نکته اینه. و بعد وقت تعمیم داده ایم، یعنی وقتی که دیدیم که ناظم علت نظم است، این اصلا این دلالت ذاتی بوده در اینجا، نه دلالت به واسطه که اثباتش بخوام بکنم. ناظم علت نظم است، بعد از این نتیجه شده است که نظم علامت ناظم است. خب توجه میکنید، سیر چنین است. این تیکه شهود است، شهود نفسانی است. این تیکه مفهوم سازی است، استنتاج مفهومی است. من خودم هم نمیبینم، حالا به شما که هیچ تقصیر این گچه هاست. خدا عرض میشود که الان میخونم، عرض میکنم، توجه کنم، بذارید من این رو بگم. عرض میشود که گفتیم که اون تیکش که شهود نفسانیست اینه که ناظم علت نظم است. اینو ما یافته ایم، از ناظم است که نظم فرو میریزد، از ناظم شاعر، ناظم مدبر. اینو که دیدیم و یافتیم در خودمون، ازش مفهومن این استنتاج رو کرده ایم که پس نظم علامت ناظم است. چه دلیل؟ رجوع شود مقدمات سخن. بله.
تعمیم به چه دلیل حق داره بده؟ از کجای تعمیم میده؟ خودش دیده؟ برای خودش دیده؟ چرا حق داره برای دیگرون بگه؟
ببینید؟
حق داره برای خدا با زمین بگه؟
هر جا اگر ناظمی باشه، از یعنی شاعری مدبری باشه، ازش فعل منظوم. نه 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 نه، اشتباه نکن، اون مال استقرا است که این حرف رو میشه زد که هر جا دیدی. چرا اون شبهه؟ اجازه بدید، اون شبهه مربوط است به مواردی که شما استقرا میکنید. اگر یه جای دیدید که یه امری، توجه میکنید، خودش موجودیتاً متکیست به یه موجود دیگه، یعنی در هستی متکیست، خب این هستی همه جای اتکا رو داره. ببینید اونی که، ببینید وقتی که داریم میگیم که این پیدا شدنش قائم است به این موجود،
ولی اگر نظام عالم اینطوری بود هر وقت تحت رده رفتی رسه آب بدیش،
نه ببینید اینی که من میگم، شما دقت، شما یه دقت کنید،
میگید ما تلازم نمیدیم، تقارن میدیم. ممکن بود عالم یه تن دیگه میداد، اون وقت آب در تبرده نیمیشه، آب در تبرده یه
میداد. قبول. حالا شما این که من میگم توجه کنید، عرض میشود که در اون مورد شبه استقرار من که اولم گفتم اون مورد توافق، ولی اینی که من میگم اینه، یعنی اینی که الان اینجا صحبت کردیم این است که اونجا مال وقتی است که ما هستی موجودی رو نمیبینیم، شهود نمیکنیم، بلکه سطوح و ظواهر رو میبینیم، بنابراین یه تقارنی رو میبینیم. اگر شما مثلا میگم دیدید که آب بودن آب، البته اینو در تجربه نمیشه دید، ولی فرض میکنیم به یه طریقی دیدید که آب بودن آب به این است که این در 100 درجه بجوشه، اگر اینو شما شهود کردید، بعد میشه آبی پیدا بشه که تو 100 درجه نجوشه؟
اگر عالم به عالم دیگه بود میشه.
یعنی آب باشه ولی بعدم مثلا این که تناقض دیگه. یعنی چی؟ اگه عالم یه عالم دیگه بود بالاخره توش آب پیدا میشد یا نه؟ و آب بودن آب باید به این باشه، فرض میکنیم فهمیده باشیم که در 100 درجه بجوشه و بازم میشه تو 100 درجه نجوشه ولی آب باشه. خیلی خوب، توتولوژی به شعر نداره. چه میداره؟ آب بودن باشه چه ما نداره؟ وقتی میگیم که آب، یعنی منظورمون این باشد کشف کرده باشیم، در طریق کشفش بحث دیگه است. ولی اگر وحی شد به یک کسی به دلیلی که آب بودن آب، یعنی آب اگر پیداش بشه جز اینجور نیست صفتش ذاتیش که تو صد درجه میجوشه. حالا اجازه بدید آقا، یه حرف دیگری است، ولی میخوام اینو بگم به کسی دیگه وحی نمیشه، خب این میره به اونای دیگه میگه، ولی میخوام بگم که آب دیگه نمیشه تو 100 درجه نجوشه اگر اون روش رو ما به اون طریق کشف کرده باشیم.
ولی آب میشه.
آقا اون یه حرف دیگری است. اون یه حرف دیگری است که ریاضی با این فرق داره. ولی فعلا شما که دارید در امور تجربی،
تجربه یه امر تلازمیه.
عرض
کرد
من همون رو دارم میگم، گفتم که تجربی به این دلیل تقارنی است که ما نمیتونیم کشف از هویت یه موجود بکنیم، ما فقط آثارش و مقارنات این آثار رو میبینیم. اگر به یه شیوهی بتوان کشف از هویت کرد، اگر بتوان، قید میکنم، در اون صورت اونم مثل علوم ریاضی خواهد شد. ولی درد ما اجازه بدید
نبض
هر فرد. آره همون که الان شما همون، اگر ما بتونیم، اجازه بدید، اگر ما بتونیم اون هویت رو به اون شیوه که گفتم کشف کنیم، همونیست که شما میگید، اونا تبدیل به توتولوژی میشه. وقتی توتولوژی شد تناقض هم توش لازم میاد. توجه کردید؟ بس از کردم، ما در تجربه دشواریمون همینه، ولی اگر بتونیم این کار رو بکنیم دیگه مانعی پیدا نمیشه. من دارم میخوام بگم در عالم نفس ما یه چنین کاری رو میکنیم، تقدر کرده، بنابراین مشکلی نیست، یعنی اون شبهه استقرا وارد نمیشه. حالا عرض میشود که اجازه بدید من دیگه، این اواخر صحبت ماست، پس دلالت نظم بر نازم اجمالا باید روشن شده باشه که ما از چه طریق این دلالت رو یافته ایم و بعد چگونه است که تعمیمش میدیم، یعنی نظم و علامت نازم کرده ایم. وقتی ما پیش خودمون پیدا کردیم که میگیم که کشتی سازنده داره، نه اینکه دیده باشیم کشتی ها سازنده دارن بنابراین بگیم خب پس چون ما 100 تا 50 تا کشتی رو دیدیم سازنده داره، میگیم که بقیهش هم سازنده داره. اتفاقا حالا از قضا شما هیچ کدومتون که اینجا نشستین مثلا سازنده های هیچ فولکس واگنی رو دیدین؟ اصلا دیدین؟ واقعا فکر نمی‌کنم ما هیچ کدوم مستقیما مشاهده کرده باشیم. و حتی به فرضم ببینیم مثلا یک کسی رو بیارن جلوی ما اینجا وایسونن بگن بله این آقا سازنده مستقیم این ماشین فولکس واگنه، شما از اون آقا غیر کت و شلوار و قیافه ظاهری دیگه چی می‌بینید؟ یعنی واقعا اون مغزی که ما معتقدیم که اون نظام بخش به این بوده می‌بینیم؟ نمی‌بینیم. ولی یعنی در همون مثال هایم که امثال هیوم و غیره ذکر میکنم ما استقرار میکنیم، واقعا استقرار نمیکنیم. ما کی میبینه نظم دهندگی آقای ناظم رو؟ کی میبینه مغز نظم دهنده رو؟ کی میبینه شعور نظم دهنده رو؟ هیچ کسی. پس چرا ما نسبت میدهیم؟ چرا اگر یکی رو دیدیم حتی یکی هم ندیده این قضاوت رو میکنیم؟ دلیل قضاوت این است که ما از بالا به پایین سیر کرده ایم در مسئله حکایت نظم از ناظم. اول یافته ایم در ناظم که نازم بودن به نظم داشتن است، مدبر بودن به این استش که فعل منظوم قائم می شود به نازم، بعد فعل منظوم رو حکایت از نازم گرفتیم در خارج. این کل و جل سخن ماست در باب حکایت نظم از نازم که این خصوصیت رو باید توش حتما حفظ کنیم. ما از نوبت بعد انشالله باید سرعت بیشتر هم داشته باشیم، چیز می کنیم وارد شبهات مربوط به نظم می شیم.